فرهنگ به نشانی www.radiofarhang.ir بشنوید و دریافت کنید.
ساعت
به وقت قرار عاشقی،
قرار عاشقی
8:08 تلنگر،
انگار ساعت دلهای من برای پرکشیدن سمت صحن و سرای شما روی ساعت 8 تنظیم شده.
خنکای حرم نسیم محبت توست،
خنکای حرم نسیم محبت توست
که در رواق‌ها وزیدن گرفته است. من مسافر بغض‌های نشکفته و حرف‌های نگفته و چشم‌های منتظرم.
پناهم می‌دهی آیا
هر کسی گره دارد رو به این
من به شوق نجوای نغار خانه‌ات قلبم را با ثانیه‌های حرم کوک می‌کنم و به امید کرامتت چشم از ذریع مهربانیت بر نمی‌دارم. صدایم می‌کنی آیا من در سرزمین قدسی حرمت دست ادب بر سینه دارم و لبانم ذکر وصال تو را می‌خوانم. دست دلم را میگیری آیا
ذکر تمام عاشقان سلطان علی موسر رضا.
من زائر بیپناه بارگاه تو هم که پنجره های زریعت زخم های تنهایی هم را مرهم است. امانم می‌دهی آیا شور زیارت شوق وصال است و حزن فراق بهانه دیدار. من کبوتر جلد گلدسته های مهربانی تو هم.
به دانه های اجابت مهمانم می کنی آیا؟
دخیل آن حرمم، بنده آن کرمم، کبوتر کوی آن خورشید هشتمین.
من قلبم را از باب الجواد به باب الرضای تو گره زدم. گره از کارم بگشا، اما قلبم را به پنجره‌های ذریعت محکم‌تر کن تا وجودم هر آینه روایت محبت ناتمام تو باشد، ای امید روزهای ناامیدیم.
حرف من حرف دلای بی کسه، یه امام رضا دارم برام بسه.
روز و روزگارتون فرخنده و سفید. دوستان عزیز، با افتخار میزبان شما هستیم. از پخش شبکه فرهنگ بشنوید برنامه آیش رو.
آیش با همکاری اداره کل صدای استانها.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند مهرآفرین. دوستان و همراهان گرامی سلام، لحظه هاتون سرشار از امید و تندرستی. به مدت 15 دقیقه میهمان لحظه های شما هستیم و در این برنامه قصد داریم به روستای سرقایه سفر کنیم. روستای سرقایه از توابع خراسان رضوی در فاصله 60 کیلومتری از مشهد قرار داره و در این روستا 400 خانوار زندگی می کنند. اهالی روستا به دامپروری و کشاورزی مشغول هستند و تولید در این روستا رونق خاصی داره. در ابتدا همراه میشیم با جناب آقای وحید رضا ایزدخواه، دهیار محترم و جوان روستای سرقایه. آقای ایزدخواه سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم و شنوندگان محترم برنامه آیش. وحید رضا ایزدخواه هستم، دهیار روستای سرقایه، بخش احمدآباد شهرستان مشهد. همینطور که فرمودید، روستای سرقایه حداقل جمعیتی بالغ بر 400 خانوار ثابت و حدوداً 2000 نفر جمعیت متغیر به صورت فصلی داره. روستای سرقایه مردمانش مشغول به حوزه‌های کشاورزی و دامپروری هستند و صنایع دستی در این روستا از اهمیت خاصی برخورداره. ما صنایع دستیمون بحث قالی بافی و نمد بافی هستش که واقعاً استقبال خوبی شده و نمد بافی روستای سرقایه در سطح استان خراسان رضوی معروف می باشد و محصولات تولیدی این روستا به اقصا نقاط کشور و حتی کشورهای همسایه از قبیل افغانستان و عراق صادر می گردد. روستای سرقایه در حوزه تولید لبنیات سنتی، خب اونم باز جایگاه ویژه خودشو داره در شهرستان مشهد، به طوری که ما روزانه حداقل 6 الی 7 تن ماست تازه تحویل بازار مشهد میدیم که اینم روستای سرقایه رو در بین روستاهای شهرستان مشهد از نظر تولید متمایز کرده. خوشبختانه ما در این روستا مشکل اشتغال آنچنانی نداریم، به طوری که مهاجرت معکوس داشتیم از شهرستان مشهد به این روستا و کلیه جوانانی که سالهای اخیر به مشهد مهاجرت کرده بودند طی 2-3 سال اخیر با تدابیری که اندیشه شده و اشتغال زایی که صورت گرفته خوشبختانه مهاجرت به روستا نمودند و روستای سرقایه رو موجب رونق و تولید دادند.
از شما تشکر میکنم، ممنونم که در این برنامه با ما همراه هستید. دوستان خوب شنونده، همچنان با برنامه آیش از خراسان رضوی در خدمت شما هستیم. همراهان ارجمند، با برنامه آیش در خدمت شما هستیم و در این برنامه سری زدیم به روستای سرقایه در فاصله 60 کیلومتری مشهد مقدس و در این بخش از برنامه همراه میشیم با جناب آقای علیرضا فرزانه، رئیس محترم شورای اسلامی روستا. آقای فرزانه سلام.
سلام، خسته نباشید. خیلی ممنون، متشکرم که در روستای سرقایه تشریف آوردید، در خدمت شما هستم.
متشکرم. جناب آقای فرزانه، برای ما بفرمایید که مردم این منطقه، مردم روستای سرقایه چه آداب و رسومی دارند؟
آداب و رسوم روستای سرقایه، چون روستای سرقایه همشون با هم فامیل هستن، یعنی 400 خانوار همه با هم فامیل هستن، غریبه تو روستای سرقایه نیست. از لحاظ اینکه کمک به هم دیگه جهت کلیدن باغها، برای مثلا فرض کنید دامداریشون، همه دست به دست هم میدن، اکثر کاراشون دست جمعیه و با هم شرکت میکنن که برای کلیدن باغها، برای دامداریشون.
حاج آقای فرزانه، قدمت روستای سرقایه چقدر هستش؟
قدمت روستای سرقایه حدودا ما چیزی که بررسی کردیم روی 500 ساله، چیزی که تو کاغذه و بزرگان صحبت کردن روی 500 سال قدمتش.
چرا به اینجا میگن سرقایه؟
بخاطر این که سرقایه جایی است که انتهای این آبادی هاست. مثلا 10 تا 20 آبادی زیر دست ما قرار دارن، سرقایه در انتها قرار گرفته و کوه دیگه غایت این روستاهاست. سرقایه غایت این روستاهاست، یعنی در بلندی قرار گرفته و انتهایه.
همچنان با برنامه آیش از روستای سرقایه در خدمت شما هستیم. همراهان ارجمند، همچنان از روستای سرقایه در فاصله 60 کیلومتری مشهد مقدس در خدمت شما هستیم. همونطور که در ابتدای برنامه خدمتون عرض کردم، تولید در این روستا رونق خاصی داره. جناب آقای عزتخواه، برای ما بفرمایید که مردمان این روستا بیشتر در چه حوزه فعال هستن؟
خب ضمن عرض سلام مجدد، اهالی روستای سرقایه در حوزه‌های کشاورزی، دامپروری و شیلات و صنایع دستی واقعاً حرفی واسه گفتن دارن در سطح شهرستان مشهد. همینطور که مستحضر هستید، در کنار یکی از استرخ‌های پرورش ماهی قزل‌آلا هستیم. جناب آقای فرزانه طی دو سه سال اخیر اقدامی که کردن واقعاً مثمر ثمر واقع شده واسه اشتغال جوانان این روستا، به طوری که آقای فرزانه، من صحبتی که با ایشون داشتم، سالانه حداقل بالغ بر 20 و چند تن ماهی قزل‌آلا رو به بازار مشهد ارائه میکنن.
بسیار عالی. بفرمایید که این اقدامی که در حوزه شیلات توی این روستا انجام شده باعث مهاجرت معکوس هم شده یا نه؟
به نکته جالبی شما اشاره فرمودید. ما شاید یکی از استرخ‌های تکثیر ماهی قزل‌آلای سطح استان رو در روستای سرقایه داریم. جناب آقای عباسی که متاسفانه ایشون تشریف نداشتن که گزارش تهیه بشه ازشون، حداقل سالانه 2 میلیون تخم ماهی فرانسوی رو وارد میکنن و تفریق میکنن و این امر باعث شده که در سطح روستای سرقایه جوانان زیادی به پرورش ماهی قزل‌آلا روی بیارن و حتی در اقصی نقاط استان هم این بچه ماهی ها داره صادر میشه.
از شما تشکر میکنم. اما بریم سراغ آقای فرزانه، صاحب این استخر پرورش ماهی. آقای فرزانه، برای ما بفرمایید که در حال حاضر چند تا استخر پرورش ماهی قزل‌آلا دارین؟
با سلام مجدد، بنده اول کار رو با 1000 تا تگدانه ما شروع کردیم پرورش ماهی رو، به حمدالله الان رسوندیم. در حال حاضر ما 10,000 قطع بچه ماهی و حدود 4,000 ماهی صیدی داریم که داریم تولید میکنیم.
از کجا شروع کردین آقا؟ یعنی اون اول متراژ استخرتون چجوری بود؟ اصلا چی شد که به این کار روی آوردی؟
متراژ استخر ما حدوداً 4×10 با 40 متر مربع با 1000 دونه ماهی ما شروع کردیم به شروع به این کار کردیم و بدون هیچ گونه تحصیلاتی هم با همون درآمدی که از اول با همین ماهی شروع کردیم و الان به این نتیجه رسیدیم که الحمدلله به خاطر آب فصلی زیاد خوب اینجا هست و آبش هم جواب میده، کل آزمایشات رو انجام دادیم، به نتیجه رسیدیم که خیلی بازدهی خوبی این پرورش ماهی در روستای سرقایه داره.
خدا به مالتون برکت بده. برای ما بفرمایید که هر چند وقت به چند وقت ماهی وارد استخر میکنین؟ چقدر طول میکشه تا ماهی ها به اندازه لازم و صید برسن و در هر بار ماهی ریزی چقدر برداشته محصول دارید؟
حدود دوره پرورش ماهی قزل‌آلا اگر وارد باشی، به قول ما پرورش ماهی ها حرفه کار کنیم، حدودا دورش 8 ماه تا 10 ماهه. دوره که ماهی به 10 ماه برسه به 1 کیلو و 200 الی 300 گرم تا 1 کیلو و نیم.
بله.
و برداشتم که هر وقت اینا رو برداشت میکنیم، ما در مرور اینا رو میبرن، چون ماهی سرقایه ماهی است که به بازارم خیلی کم، چون ماهیش خیلی مرغوبیت خوبی داره، از همینجا میان میخرن. ما اینو به صورت عمده نمیفروشیم و نمیرسه که بفروشیم. الان ما همین سال گذشته حدودا 6-7 تن ماهی رو در محل استخر بفروش رسوندیم که کل اهالی که از اینجا و مسافرین که اینجا از مشهد یا از شهرهای دیگه میان، تا حتی از شمال آمدن، از اینجا ماهی از ما خریداری کردن، چون این ماهی در واقع بکره و هیچ گونه بوی ساری هم نداره، خیلی طبیعی و عالی.
بله، خدا بهتون قوت بده. حاج آقا، برای ما بفرمایید که در کنار خودتون که در این مزرعه پرورش ماهی فعالیت میکنین، چند نفر دیگه مشغول به کار شدن؟
بله الان بنده با خودم من دو تا هم یک دختر پسر محصل دارم که وقت اوقات بیکارشون در اینجا هستن و با خانومم و یک نفر دیگه هم پسر بچه که نواسمون هست مرتب حدودا 4 نفر مشغول کار هستیم در اینجا الان در آن.
به صورت خانوادگی اینجا رو اداره میکنین و خب منفعتش به خیلی از افراد میرسه. بله. از شما تشکر میکنم، ممنونم که با ما همراه بودی.
خب در ادامه فرمایشات حاج آقای فرزانه رئیس محترم شورای اسلامی روستای سرغایه که اشتغال به بحث پرورش ماهی و کشاورزی و دامداری دارن، روستای سرغایه در بین بخش احمدآباد و حتی میتونم بگم در شهرستان مشهد کمترین بیکار رو داره در حوزه روستایی و این باعث افتخار ماست و روحیه مضاعف به ما مسئولین میده که انشالله بتونیم زمینه بهتری رو آماده کنیم جهت اشتغال زایی. و ناگفته نماند که ما طی 2-3 سال اخیر مهاجرت معکوس از مشهد به روستای سرغایه رو داشتیم که فکر میکنم بالغ بر 50 نفر جمعیت رو پذیرا بودیم و همچنان ادامه داره و انشالله با تدابیری که در آینده نزدیک در جهت احداث و راه اندازی ناحیه صنعتی در این روستا انجام خواهد شد، ما آمادگی این رو داریم که جمعیت بیشتری رو جهت کار و اشتغال پذیرا باشیم و حتی این نوید رو بدم خدمت شما، آمادگی این رو داریم که حداقل جوانان بیکار 7-8 روستای اطراف خودمونم پذیرا باشیم و میزبانی کنیم جهت اشتغال و کار.
از شما تشکر میکنم، ممنونم که در این برنامه با ما همراه بودید.
خواهش میکنم، منم از شما تشکر میکنم که وقت گذاشتید و به روستای سرغایه تشریف آوردید و در خدمتتون هستیم، ممنونم.
تشکر میکنم. همراهان گرامی، در این برنامه با روستای سرغایه و مردمان خونگرمش آشنا شدیم. به پایان برنامه رسیدیم. روز و روزگارتون پر امید، مراقب دلهای پاک و بیغبارتون باشید و خدا نگهدار.
اگر علاقه‌مند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ، برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ.
گفت و
شنود،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
دوستان شنونده، همراهان گرانقدر و فرهیخته شبکه رادیوی فرهنگ، خیلی سپاسگزارم که این بخش گزارشی رو برای شنیدن انتخاب کردید. به حضور شما عرض کنم در خانه ملت مجلس شورای اسلامی هستم و گفتگو با نمایندگان محترم مجلس و اولویتایی که در حوزه انتخابی خودشون دنبال میکنند. در این بخش گزارشی جای دکتر علی کشوری نماینده محترم قائمشهر و سوادکوه در خدمتشون خواهیم بود و به ما خواهند گفت چه اولویتایی رو دنبال میکنن، مخصوصا در بودجه سال 1400 و 34. سلام عرض می‌کنم به حضرتتون.
خیر سلام خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. ببینید من باید اشاره کنم که حوزه انتخاب ما به خاطر اینکه مردم اونو شنیدن ناراحت نشن، مردم حوزه انتخاب ما قائمشهر، سوادکو، جویبار، سیمرغ و سوادکو شمالی شامل 5 شهرستان هستش که عمده نگرانی‌ها و دغدغه‌های مردم برمیگرده به موضوعاتی مثل پسماند و راه‌ها، همچنین بحث کشاورزی و موضوع آب و کمبود آب کشاورزی و همچنین معضلاتی که در رابطه با آب شرب وجود داره. اینها مباحثی هستش که به صورت ویژه و کلی مد نظر ما و نمایندگان محترم مجمع استان مازندران بوده. در حوزه انتخابی ما ویژه بحث پل سفید مطرح بود. امسال قدم‌های مثبتی رو برداشتیم با حضور وزیر محترم راه و شهرسازی. این شاهراهی که از خیلی از شهرهای کشور به سمت استان‌های شمالی، همچنین به سمت در واقع زوار حضرت علی ابن موسی رضا از این مسیر عبور می‌کنن و کریدور عمده حمل و نقل کشور ما هستش، هم از حمل و نقل باری و جاده‌ای سبک و سنگین اتفاق می‌افته، این منطقه جریان ترافیکی رو در این شریان به وجود آورده بود که ما این موضوع رو کلید زدیم. ان شاءالله تا پایان سال این پروژه شروع به کار خواهند کرد. به نظر میرسه حداکثر ظرف 2 سال به بهره برداری نهایی خواهد رسید. ویژه بحث پسماند رو ما داشتیم، جلسات متعددی با رئیس محترم مجلس شورای اسلامی و وزیر محترم کشور و با استاندار عزیز استان مازندران داشتیم. به صورت جد این موضوع مد نظر هستش که انشالله تا سال آینده اتفاقات مثبتی در این حوزه پسماند در استان مازندران و ویژه در شهرستان ما اتفاق بیفته. شما فرمودید، اشاره کردید به موضوعات گردشگری. بله، در حوزه گردشگری ما در سطح استان و به ویژه در شهرستان‌های سوادکو، جویبار و سوادکو شمالی، در همین شهرستان‌هایی که عرض کردم، به صورت ویژه ما بحث گردشگری رو داریم. قرار هستش که سرمایه‌گذارانی در این حوزه انتخابی ما انشالله فعالیت بکنن در حوزه گردشگری.
الان زیر ساختاتون تو این حوزه که فکر کنم مناسب نباشه، درسته؟
ما متاسفانه مشکلات عدیده در حوزه زیر ساختی داریم، چون ما بحث‌های زیربنایی مثل حالا مشکلاتی که عرض کردم در حوزه آب و اینها داریم، تأمین آب مورد نیاز افراد بومی ما دچار مشکل هست و گاهن همین ساخت و سازهای غیر مجازی که در به خصوص شهرستان‌های مثل سوادکو صورت گرفته، این فضا رو از سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری متأسفانه طی سال‌های اخیر گرفته که بخوان سرمایه خودشون رو اونجا بنا بذارن. اغلب کسانی که از شهرهای مختلف به ویژه تهران حاضر میشن در مازندران، خودشون دارای محل و ویلا و محل سکونت هستن و میان از این فضاها استفاده می‌کنن و چیزی به غیر از پسماند برای شهرستان‌های ما متأسفانه باقی نمی‌ذارن. ما باید به این فکر بکنیم که مناطقی که ظرفیت بومگردی داره تقویت بیشتری بشه و در این حال از صدور مجوزهای غیرقانونی در حوزه ساخت و ساز در منطقه مازندران به ویژه در شهرستانی که عرض کردم جلوگیری بشه. ما بحث اقتصاد دریا محور رو در سواحل جویبار مد نظر قرار دادیم که انشالله در حوزه گردشگری فضا رو از سمت کوهستانی کم کم عبور بدیم و انشالله به مناطق ساحلی ساحل چپک جویبار برسونیم. انشالله در حوزه اقتصاد دریا محور قدم‌های مهم و بزرگی حتی در حوزه گردشگری در این شهرستان انشالله شاهد خواهیم بود.
بسیار عالی. امیدوارم هموطنان عزیز حوزه انتخابیه شما هم شنونده گزارش باشن و خبرهای خوبی که منعکس کردید. بسیار سپاسگزارم.
بزرگواری، ممنونم از شما و توجه همه شما.
گفت و
شنود.
ماجراهای من و مامان.
دخترم چرا نمیری تو تختت بخوابی؟ فردا دیر میرسی مدرسه.
آخه به بابا گفتم درجه سوفازو بیشتر کنم.
چه ربطی داره؟
مامان بیا دست بزن ببین توشک تختم انقدر یخه که جرئت نمی کنم برم روش بخوابم. تو دوست داری من سرما بخورم؟
نه دوست ندارم سرما بخوری. صبر کن الان میام.
ای بابا کجا رفت؟ وی چقدر شد.
دخترم آروم باش، بابا خوابیده.
پس درجه سوفاش چی شد؟ زیاد نکرد؟
نه من نذاشتم.
گفتم شما برعکس همه مامانا دوست داری وسط سرما بخوره. میدونم میدونم.
وای خدا نکنه. نه دخترم، ببین برای چی آوردم.
این چیه دیگه؟
بگیر بغلش کن.
وای چه خوبه، چه گرمه.
آره گرمه، اسمشم کیسه آب گرمه. ببین به همین راحتی و خیلی فوری هم تختت هم خودت گرم شدین، درست میگم؟
آره بابا. بابا جون
دود نزن، دود نزن، بابا خوابه.
بابا جون دیگه نمیخواد درجه شفاجو زیاد کنی، من درمشم.
وای از دست تو.
همیشه اولین راهی که به فکرت میرسه بهترین راه نیست. راستی شما هم برای گرمتر شدنتون از کیسه آب گرم استفاده میکنید؟
کانال رسمی رادیو فرهنگ در پیام رسان بله را به نشانی @ رادیو فرهنگ دنبال کنید. بخش های پخش شده برنامه های رادیو فرهنگ را از وبگاه رادیو فرهنگ به نشانی www.radiofarhang.ir بشنوید و دریافت کنید.
موزه و سراسر نمای مقاومت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، مکانی برای بازنمایی هنرمندانه دستاوردهای محور مقاومت در عرصه بین الملل. ساعت بازدید شنبه تا پنج شنبه 9 صبح الی 5 عصر، جمعه 10 صبح الی 5 عصر. موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس.
در پیام رسانهای بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
من همون حرف امام رو تکرار میکنم که آمریکا هیچ غلطی نمیتوانه بود.
آتش به بیمارستان رسید. چه جمله تلخ و آشنایی. این بار اما نه در فلسطین و نه برای کودکان و نوزادان بیگناه و بیپناه غزه، بلکه در آمریکا. آنجا که 40 میلیارد دلار بمب به اسرائیل کودکش فرستاد تا نفس فرزندان مقاومت را بگیرد، اینک در آتشی گرفتار شده که خسارت آن فقط تا لحظه تهیه این گزارش 135 تا 150 میلیارد دلار تخمین زده شده.
آتش‌سوزی گسترده در لس آنجلس کالیفرنیا همچنان ادامه دارد. بیش از 50,000 نفر از این ایالت غربی آمریکا رو مجبور کرده که خانه های خود رو ترک کنند به دلیل وزش بادهای پرقدرت که بعد از یک دوره طولانی خشکسالی در منطقه خطر آتش‌سوزی شدید وجود دارد.
آتش در دومین شهر بزرگ آمریکا به جان جنگل‌ها افتاده و بیش از 1,000 ساختمان را از بین برده و ده ها هزار نفر را مجبور به ترک خانه کرده است. بیش از 5000 هکتار زمین ها سوخته و نمی توانند آتشی که به سرعت در حال گسترش است را کنترل کنند. در سرمای زمستان برق خانه های 1.5 میلیون نفر به طور کامل قطع و تامین گاز با مشکل روبرو شده است. باور کردنی نیست، اما تصاویر دهشتناک و آخرالزمانی از بیش از 27000 هکتار زمین در حال خاکستر شدن مخابره می شود. کالیفرنیا ثروتمندترین ایالت آمریکاست، اما آتش نشان‌های آن